بنجري.
إنها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرائی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله و فتحان قریب و بشر صابرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید. با افتخار من حمید سوری در کنار شما هستم و امیدوارم که در این سفر چند ساعته ای که در کنارتون هستیم برنامه رادیو معارف رو بپسندید. اما اولین برنامه ما در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت برای بیداری هست. صحبت های استاد حسن رحیم‌پور ازقدی با بحث سپاه پاسداران و اهمیت بودن این نیروی ارزشی و انقلابی. بفرمایید.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری.
ایران 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 ایران، صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه می‌بینیم سپاه از حالت یک نهاد خودجوش مردمی انقلابی که خودش رو از حاشیه به متن کشوند با دادن فدیه‌ها و شهدای بسیار، امروز تبدیل شده به یک نهاد رسمی آکادمیک دانشگاهی و علمی و چند هزار دانشجو در رشته‌های مختلف از فنی، مهندسی، پزشکی تا علوم انسانی در همه عرصه‌ها داره تا حد کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. اینها واقعا انسان خودش میباله و افتخار میکنه. بنده همیشه دلم میخواست عضو سپاه باشم، هیچ وقت هم توفیق نداشتم و نمیشد. سپاهی که ما دیده بودیم در دوران انقلاب و جنگ با سپاهی که شما الان واردش میشید و شدید، طبیعی است که تفاوت‌هایی داره. نسل اول سپاه و نسل دوم تفاوت‌های طبیعی دارن. نسل اول سپاه و بسیج و اینها در کوران انقلاب و جنگ به طور طبیعی رشد کردن. زمان جنگ هیچ کس درجه نداشت و به هیچ کس درجه نمی دادن. زمان جنگ هر کسی شایستگی خودش رو تو میدان عمل نشون می داد. یه مرتبه می دیدی یه بچه روستایی از پشت کوه آمده ولیکن شایستگی و صلاحیت از خودش نشون میده، صداقت نشون میده، خطرپذیر، صادق و میرفت تو دل میدون مین معبر میزد، میرفت گشت شناسایی، میرفت توی نیروی خدشکن، گردان خدشکن رهبری میکرد گردان رو. به طور طبیعی اونایی که واقعا صلاحیت و استعداد فرماندهی رو داشتن به طور طبیعی بالا می آمدن، تعداد زیادشون شهید می شدن، مجروح می شدن، مفقود می شدن. اونایی که می آمدن بالا به طور منطقی و طبیعی رشد می کردن. یعنی ما می تونیم به ضرس قاطع بگیم بچه هایی که توی جنگ به خصوص توی واحد های عملیاتی فرمانده می شدن، فرماندهان کاملا حقیقی و شایسته بودن. هیچ کس اونا رو به زور فرمانده نکرده بود، اینا فرمانده می شدن چون فرمانده بودن. و رابطه شون هم با نیرو رابطه در این حال که فرماندهی قاطع عملیاتی تو عملیات بود، در این حال رابطه کامل برادری. یعنی ما فرمانده لشکر ما جوری متواضع بود تو بچه بسیجی ها که یه بسیجی تازه وارد می آمد تو لشکر تو منطقه اصلا نمی فهمید که کی فرمانده، کی دژبان دم دره مثلا چیزی. همه اینا هم روابط بسیار برادرانه در این حال سلسله مراتب هم بود و به نظر من معجزه انقلاب و معجزه این روح بسیجی و که تو سپاه و همه جا بود همین بود که در این حال که رابطه فرماندهی و نیرو کاملا برقرار بود، یعنی بالاخره فرمانده لشکر میگفت به سمت آتش برین جلو، اینا میرفتن نمیگفتن آقا چرا برم جلو، از کدوم طرف برم جلو، مثلا ممکنه هدف قرار بگیرم، این حرفا میرفتن واقعا چون اعتماد داشتن کامل به فرمانده و اعتقاد داشتن بهش، اطاعت پذیری بود کاملا، در این حال هم روح برادری بود چون همین فرمانده لشکر وقتی عملیات نبود میآمد گاهی عادی ترین کارها رو کنار بقیه بچه‌ها انجام میداد. ما فرماندهانی داشتیم جنگ که شهید مهدی فرودی در مشهد در لشکر ما بود، ایشون مسئول بچهای ستاد لشکر بود توی قرارگاه تاکتیکی، در این حال وقتی عملیات نبود ایشون آمده بود توی پایگاه آموزش بچه ها، میگفت که نظافت دستشویی های پادگان پایگاه مال منه، مسئولیتش با منه و واقعا اجازه نمیداد کسی تمیز کنه. یه همچی روحی بوده، یه همچی تفکری بوده، هیچ کس هم درجه نداشت تا آخر. البته من نمیخوام بگم درجه داشتن و سلسله مراتب اینا کار خوبی نیست، چرا، اینا بالاخره در شرایط بعد از جنگ بالاخره این سیستم یا میخواست حالت مردمی داشته باشه یا باید تبدیل میشد به یک نظام، سیستم نظامی حرفه‌ای. اگر این دومی باید میشد که میشد دیگه هیچ چاره نبود جز اینکه باید درجه داد فرماندهی، سلسله مراتب و اینا و یه مقداری روش‌های کلاسیک ارتش‌های دنیا بیاد توش، این چاره‌ای شاید ازش خیلی نبود. اما این رو بدونیم که در دوران جنگ سپاه و بسیج بدون رعایت سیستم‌های تعریف شده کلاسیک نظامی دنیا جنگیدن و موفق هم جنگیدن و تو شاید واقعا چیزی کسی نمیدونست، اصلا سپاه و بسیج و کمیته های انقلاب اینا همه داخل خود مردم اومدن بیرون تو مسجدهای محل، پایگاه از هم خود 21 بهمن 22 بهمن که ریختن تو مسجدها تو پایگاه ها، کمیته های خودجوش تشکیل شد تا بعد که سپاه از تو مسجدها، سپاه و بسیج آمد بیرون، بعد تو جنگ، بعد تو مخالفت با جریان های ترور، بعد جریان های کردستان، بعد جنگ، خودجوش و پشتش صداقت و اخلاص و پرکاری بود. الان خیلی رشد کردین، سپاه داره چند هزار نیرو کادر میسازه برای نسل دومش و اینا خیلی پیشرفته واقعا. آموزش علمی دارین میبینید، همتون دکتر و مهندس و کار به جایی رسیده که سپاه و نیروهای نظامی ما دارن انواع موشک ها میسازن، هلیکوپتر میسازن، تانک میسازن. از یک جهت خیلی جلو آمدیم ولی از یک جهت یک خطری وجود داره و اون که اون خلوص و ارزش‌های نسل اول به نسل دوم که شماها باشین درست منتقل نشه و شما تبدیل بشین به نظامی‌های کلاسیک رسمی مثل بقیه نظامی‌های دنیا که اگر این شدین به هیچ دردی نمی‌خورین. اینو به شما بگم هم استاداتون بدونن هم خودتون بدونین، اگر یک نیروی کلاسیک رسمی که توش روح انقلابی نیست روح فداکاری نیست، عشق و آگاهی نیست، تبدیل شد به یک نیروی که فقط همین کارهای رسمی و کلاسیک نظامی رو میکنه مثل بقیه ارتش دنیا. ما نیروهای نظامی کلاسیک داشتیم که در شرایط حساس هیچ کار نتونستن بکنن. دیگه شما بگم تو لحظات حساس فقط عشق و معرفته که کار میکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه سیف رو در کنار بصیرت میارن، یعنی قدرت در کنار معرفت. اگر قدرت باشه و معرفت نباشه، خشونت و دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و حق کشی و ایناست، همون کاری که نظامیای دنیا همه جا میکنن. اگر معرفت باشه قدرت نباشه، خب حقیقت میره به زاویه و به گوشه ها. باید قدرت و معرفت با هم هر دو در کنار هم باشن. شما کسانی این که میراث انقلاب و خون ده ها هزار شهید همه چیزش به آمادگی و هوشیاری و معرفت و خلوص و فداکاری شما ها بستگی داره. نه فقط میخوام بگم حالا ارتش های کلاسیک رسمی نظامی در دنیا، حتی بعضی ارتش های ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیکی هم که تو دنیا بودن ولی باطنش اخلاص و صداقت و ایمان و عشق و وفا وقتی نباشه، حتی همونا هم مترسکن. در روسیه شوروی خب اینا چند دهه شعارهای ایدئولوژیک چپ دادن، بعضی شعارهاشون هم شعارهای خوبی بود، حالا غیر از اینکه مادی بود و به بعد مادی و فلسفیش کار ندارن، ولی از این نظر که یک شعارهای ایدئولوژیک با شعار به اصطلاح انسانی میدادن در برابر سیطره استعماری در دنیا و اینا، ولی وقتی تو خالی باشن و معنویت و عشق و خلوص نباشه و معرفت درستی نباشه، همین ارتش سرخ شوروی که یه ارتش ایدئولوژیک بود و افسران حزبی و کادرهای رسمیشون و آموزش‌های ایدئولوژیک مخصوصی داشتن و اینا، و رژیم که می‌رفتن خیلی قشنگ رژیم می‌رفتن تو میدون سرخ مسکو، که آدم میگفت از پس این ارتش دیگه هیچ کس بر نمیاد و از نظر تجهیزات و تعداد سرباز از آمریکا و غرب هم بیشتر بودن، ولی وقتی ظاهرش درست باشه پشتش خبری نباشه، ظاهرشو درست بکنی پشت قضیه یعنی مسائل معرفتی و قلبی و ایمانی درست نباشه، تو لحظه های بحرانی یه مرتبه میپکه و فرو میپاشه. این مسئله که باید بهش خیلی توجه داشت. قاین پاسدار یه انقلابی بشین که خودتون ندیدین این انقلاب به چه قیمت درست شد و به چه قیمت به نتیجه رسید. در واقع میخواین مواظب یه چیز ندیده باشید و این از جهتی کار سخت و پیچیده ایه. چون خود دیدن حسی معیار نیست، دیدن قلبی و معرفتی کافی است. از این جهت شما باید مسئولیتتون رو خیلی جدی تعریف بکنین. اصلا تو ذهن فکریه که من یه دانشجویم میخوام مدرکمو بگیرم، یه شغلی داشته باشم، یا میخوام پاسدار بشم به عنوان که عضو رسمی یک تشکیلاتی بشم، اصلا این چیزا کوچیکه برای شماها. اگر این شد دیدن حسی لازم نیست. شنیدید در جنگ جمل یکی آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من برادر یا پسرمون دلش میخواست تو این جنگ باشه ولی نتونست بیاد، یعنی به طور حسی و عینی تو جبهه نبود ولی قلبش با ما بود، مشکلی براش پیش آمد. امیرالمومنین فرمودن که او دلش با ما بود، گفت بله. بعد فرمودن که او با ما بود و از این مهمتر فرمودن امروز در کنار ما کسانی جنگیدن که هنوز به دنیا نیامدند، اونا هم با ما بودن. انگار توی بدر و احد و خندق و خیبر و اینا هم بودید با پیغمبر و با امیرالمؤمنین بودید، با عاشورا بودید، و انگار تو همین جنگ خودمون که نبودید انگار بودید. اگر معرفت نباشه قدرت فایده‌ای نداره بلکه مضره. اگر معرفت باشه قدرت نباشه اونم همینطور. این آیه و اعد لهم ما استطعتم من قوه، این اطلاق داره، شامل همه نوع قدرته، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت علمی و معرفتی. توی دانشگاه بالاخره حالا بخشیتون رشته‌های مهندسی میخونن، بعضیا پزشکی و بعضیا چی، بعضیتون هم علوم انسانی میخونن، به خصوص اونایی که تو رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی علوم سیاسی کار میکنن. حالا این خطاب به همه است ولی به اونها خطاب خاصه. این که خداوند میفرماد که هر چی میتوانید قدرت فراهم بکنید، برای نه برای قدرت برای قدرت، بلکه قدرت در خدمت معرفت، قدرت در خدمت حقیقت. امروز تو دنیا ضرورت یک نهضت گفتمان سازی علمی وجود داره. ما یه گفتمانی رو انقلاب ما تولید کرد، الان تو بعضی کشورهای اسلامی تو دنیا مطرحه، همه جا بهش دارن توجه میکنن، شرق و غرب دنیا هر جا شما سمیناری جلسه چیزی هست یا اونا میان اینجا. مهمترین یا یکی از مهمترین مسائل در تمام سمپوزیوم ها و سمینارهای بین المللی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه و سیاست و اینا مسئله ایرانه، مسئله این انقلابه، مسئله اسلامه و مسئله شیعه است به طور خاص. همه جا میپرسن دوستانه یا دشمنانه، همه حواستا اینجاست. غیر من به تجربه خودم دیدم، همه میدونن. بنابراین نقطه بسیار حساسیه. البته اونی که هست که حالا یه بخشش مسئولیت شما هاست، امثال شما ها. ببینید یه بسته های فکری در غرب تولید شده راجع به مسائل مختلف و اینا در سطح جهان توزیع شده، در سطح دانشگاه های جهان، رسانه های جهان و توی سمینارها هر جا تو دنیا برگزار میشه، در حد در سطح الیت و نخبگان در دنیا، در سطح دولت ها و حکومت ها. همین بسته های فکری که در اروپای غربی و در امریکا توی چند دهه تولید شده، بسته بندی شده، همینا همه جا داره مصرف میشه. اون هر کس همینا رو بگه ولو که استدلالی نباشه میگن این علمیه. هر کس خلاف اینها بگه، هر چی هم استدلال قوی بکنه، میگن آقا این حرفا ایدئولوژیکه، علمی نیست، غیر علمیه، تبلیغاتیه. در حالی که بنیاد حرفهای خودشون که اونا رو این ورور نقل میکنن ایدئولوژی که به اون معنای خاصی که مد نظر اوناست، یعنی واقعا استدلالی پشتش نیست، تحکم و تعبد. همین متأ تعبد از نوع سکولارش. در شرق و غرب دنیا داره بسته های تولیدی اونها، بسته های همونطور که بسته های کالاهای اقتصادیشون مصرف میشه، کالاهای فرهنگی اونا هم به خصوص در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، اوناییتون که دانشجوی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی هستین بیشتر به خصوص توجه بکنین، داره مصرف میشه همه جا بدون سوال، بدون اینکه باز بشه، همینطور دربسته همه جا مصرف میشه. و راجع به بعضی مسائل میبینه همه همونا رو میگن هر جا میرید. اونی که الان ضرورت داره اینه که یک شالوده شکنی بین المللی باید صورت بگیره در این هژمونی فرهنگی و تئوریک و نظری غرب، و این شالوده شکنی ممکن است و این باید توسط امثال شماها و دانشجوی مسلمان ما در دانشگاه‌های مختلف در ایران انجام بشه. البته نه الان، باید کم درس بخونین، کار کنین، زحمت بکشین در حوزه و دانشگاه. این شالوده شکنی ممکنه، متأ تلاش وسیع علمی میخواد. ساختار شکنی منطق مقابل به روش منطقی، به روش علمی، اینا محکمات پوشالی درست کردن، اینا باید بره زیر سوال و میشه برد زیر سوال. باید به روش منطقی اوریان کرد این منطق رو. حتی لازم هم نیست اوریان بکنی، باید بگی که آقا اوریانه. اون قضیه که در بالمثل غربی هست که داستان جالبی نقل میکنن که شاهی بود به اصطلاح خیاطی، بهش گفت یک لباسی باید برای من بدوزی که در دنیا از اول تا حالا و تا آخر نه درست کردن نه درست خواهند کرد. دیدید هر چی که درست بکنه این شاه یه بهانه میاره، گفت من یک لباسی درست کردم نامرئیه، ولی اینقدر زیبایی، طولش اینقدره، عرضش اینقدره، اینقدر چین خورده فلان، اینا همه کارا رو کرد. واقعا بله یه لباس شد، تا حالا هیچ کس نپوشیده، نخواهدم پوشید. بعد به شاه گفت اون لباساتو بکن اینو بپوش. شاه هم لخ شد، این لباس فرضی رو پوشید. بعد لخت و اوریون، این شاه میامد تو دربار بین بزرگان و اینا، بعدم میامد تو خیابون و تو کوچه و همه مردم هم میدیدن که این لخته، ولی کسی جرئت نمیکرد بگه، چون شاه بود. هیچ کس جرئت نمیکرد بگه بابا این که چیزی تنش نیست. همه میگن هر جا میامد میگن به به چه لباسی، چقدر هر شبه چند تا چین خورده، چند متر دامنش میکشه، به به شونه‌هاش چقدر قشنگه، مدلش چقدر، حالا لباسی هم در کار نیست. همه جا همینطور. وقتی وقت تو خیابون موکب شاهنشاهی حرکت میکرد، خدمه و فلان، شاه هم لخت و برهنه. اون بالا یه بچه کنار خیابون به مادرش گفت که گفت مامان برای چی شاه لخته؟ این همه جاش داره دیده میشه که. بعد یه مرتبه این شکست، این تابو شکست. جوانی بود نمیترسید از چیزی، قلقشی نداشت. تا اون گفت که این شاه که لخته داره همه جاش دیده میشه، یه مرتبه بعد همه زدن زیر خنده. راست میگه بابا این لخت بود. خب شما که همتون میدونستین لخته، کسی جرئت نمیکرد بگه. الان انقلاب ما کار اون جوانی رو کرده که نوجوان صافزه تو دنیا یه مرتبه واسطه جلوی این هژمونی غرب میگه که تو که لختی، که تو که چیزی نداری که تند. الان باید از لحاظ سیاسی این کار کردیم، اما از لحاظ معرفتی و علمی هنوز این کار انجام نشده. هنوز این کار از لحاظ علمی کافی نیست. باید کسایی هم پیدا بشن، بچه مسلمان های دانشگاه و حوزه، عالم ملا با سواد باشن، منطقی باشن، و اینا در سطح دنیا تو سمینارهای بین المللی همه جا را بیفتن به روش علمی و این گفتمان رو بشکنن. یعنی بگن آقا شما لختین، اینایی که دارید میگید خیلیش علم نیست، استدلالی پشتش نیست، همینطور تبدیل شده به محکمات با در اثر تبلیغات. اینا خودش ایدئولوژی است، یعنی یه محکماتی اینا تعریف کردن برای همه مباحث، از دموکراسی تا جهانی شدن، از حقوق بشر تا روابط بین الملل، از اقتصاد تا هنر و سینما و رسانه، تا علوم اجتماعی، تا حتی الهیات و تئولوژی، تا علوم سیاسی. یه محکماتی تعریف کردن، شما هر جای دنیا میرید، غرب و شرق، از مالزی تا نیویورک، هر جا که شما برید تو دنیا، تو همه سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنگره‌های علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، همه جا همینا حاکم شده و سیطره این گفتمان، این سرمشق به قول آقایون، این پارادایم تو همه عرصه‌های روابط فرهنگی سیاسی بین الملل. خودشون هم جالبه که قبول دارن، میگن این سیطره حتی دموکراتیک هم نیست، هژمونیکه. این حرفی که خودشون هم میگن اصلا تو بعضی بحثاشون. و این ادبیات و ترمینولوژی که اینا ساختن بر دانشگاه‌ها و رسانه‌های جهان غلبه کرده، ولی این غلبه اولا نه محصول گفتگوهای علمی و استدلالی است در سطح جهان که بگید اینا مثلا همه جا بحث شده بعد نمره قبولی گرفته از وجدان علمی جهان، همچی چیزی نیست، هیچ جا بحث جدی نشده. نه محصول رأی‌گیری دموکراتیک بین المللی در دنیا بوده که بگن مثلا رأی‌گیری کردن گفتن آقا این گفتمان حالا چه درست چه غلط، این باشه حاکم. نه دموکراسی بوده، نه گفتگوی علمی بوده، همینطوری سر کار اومدن اینا، فقط چون اینا میگن درسته، یعنی درست است چون اونا میگن، نه ای که اونا میگن چون درسته. یعنی همون تعبد از نوع سکولارش، مقدس شدن حرفا که اونا میزنن. حالا در واقع نکته ای که پیشنهادم نیست، یک ضرورته برای همه جا، از جمله برای دانشگاه‌های مثل شماها و بچه‌هایتون که تو علوم سیاسی نه به خصوص کار علوم انسانی کار میکنن، ببینید چطور توی مسائل فنی از صفر شروع کردیم. اول جنگ بچه‌های ما تفنگ M1 کم نداشتن، میرفتن از پادگان‌های ارتش بلند میکردن اصله. سال 59 تو منطقه کوهای الله اکبر و اینا از اونجا شروع کردیم، الان هلیکوپتر و تانک و موشک و این چیزا دارن میسازیم. این ای پیشرفتی که این خودباوری و اعتماد به نفسی که توی مسائل دفاع نظامی داشتیم، این این رو باید تو مسائل دفاع نظری داشته باشه، تو علوم انسانی باید داشته باشه، تو روابط بین الملل باید داشته باشه. و میتونیم، البته همون زحمتایی که اونجا کشیدیم اونجا هم باید بکشیم. میشه با اصرار و اعتماد به نفس، با کار سنگین و لاینقطع، کار مولد علمی یعنی تولید فکر در سطح جهان هم گفتمان سازی کرد، یه مقداری هم کردیم شده. و این آرایش گفتمانی که الان در دنیا حاکمه، حداقل مشکوکش کنیم، حداقل جزمیتش رو، قداستش رو زیر سوال ببریم و بگیم یه احتمالات دیگه‌ای هم هست، آقا اونا رو هم ترک کنیم، بگیم اینا هم هست. حالا حرفایی که از غرب ترجمه میشه میگن اونا رو بخونید، ولی اینم هست، یه احتمال دیگه هم هست، حداقل شک بکنید، حداقل شک بکنید، جزمیت نداشته باشید که تفسیرهای غرب از انسان و جهان و علوم اجتماعی و تعریف اونها از حقوق بشر و مردم سالاری و روابط بین الملل و الهیات و و و و و اینا نه مفاهیم ضروری و قطعی هن، نه حتی تنها تعریف ممکنند، نه حرف آخرن و نه مقدس. خیلی مفاهیم ظاهرن علمی الان در فضا معلق و بی مبنا هستن، همطور به ما و شما هم میگن، میخونیم، ترجمه میکنیم، میخونیم، حفظ میکنیم، اینا شدن جزء مشهورات. منتها همین مشهورات برای بقیه دنیا میشن، تبدیل میشن به محکمات، در حالی که اینا مشهوراتن، محکماتی نیستن. و حالا ما برای اینکه ماهیت ضد تفکر این هژمونی و ساختار غیر علمی و صرفا ایدئولوژی که بسیاری از این مشهورات غربی معلوم بشه، مثال بزنم. ببینید تا 20 سال پیش که شماها بچه بودین یا نبودید بعضیاتون احیانا، تا 20 سال پیش همین نصف، بیش از نصفی از دنیا تو دانشگاه‌هاشون رشته‌ای تدریس می‌شد که اینها رو به عنوان ضروریات و اولیات، به عنوان بدیهیات تدریس می‌کردن، از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی، همه از نوع سوسیالیستی و کمونیستی. اسمش هم گذاشته بودن اینا علمی است، محکمات قطعی بود اینا، کسی جرأت نمی‌کرد با اینا مخالفت بکنه توی یه بخشی از دنیا، از جمله تو جریان روشنفکری چپ در داخل خود ایران هم همینطوری بود. از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی و فلسفه و سیاست، یه سلسله ای از اصول موضوعه 100% اینا تعریف کرده بودن، همه چیزم ارجاع میدادن آخرش به دیالکتیک ماتریالیستی یا به تاریخی گری، تفسیر طبقاتی از انسان و از فرهنگ، تبیین اقتصادی از همه چیز، اینا وحی منزل بود. خب هیچ کس در اینا نمیتونه شک بکنه یا سوال بکنه. مخالفت که هیچی، تردید اگه کسی در اینا میکرد میگفتن این عین حماقت و عقب موندگی تاریخی است. کمونیست ها میگفتن این مقاومت مذبوحانه در برابر علم است، در برابر پیشرفت، در برابر حکم تاریخ. حالا امروز تو خود همون مسکو سمینار بین المللی تشکیل میشه، یک نفر حاضر نشد، حتی از دانشمندان خود روسی، متفکران خود روسی، یک نفرشون حاضر نشد مفاهیم مقدس شده سابق خودشون رو، اون مقدسات سابقشون رو حتی تکرار بکنه. یعنی یه نفرشون حاضر نشد یه تحلیل چپ بده از مسئله جهانی شدن، هیچ کدومشون حاضر نشد. همه ادا در می آورد، همه چیزایی که از غرب ترجمه شده همونا رو بلغور میکردن. خودشون هم میدونستن تا 15 سال پیش این حرفات چرند محسوب میشد، حالا شده علمی، و اون چیزایی که اون موقع علمی حساب میشد حالا شده چرند. محکمات شد مزخرفات، مزخرفات شد محکمات. حالا کمونیسم و سوسیالیسم رفت، چون کمونیست ها میگفتن مذهب و سرمایه‌داری جاشون در زباله‌دانی تاریخه، آینده مال ماست، جهان به طور طبیعی داره سوسیالیزه و کمونیستی میشه. حالا خودشون رفتن به زباله‌دان تاریخ، جنازه لنین رو رفتن، من دیدم تو مسکو جنازه شون مومیایی کردن، گذاشتن توی یک تابوت شیشه‌ای، مردم میرن نگاه میکنن. وقت با این که ماتریالیست که دیگه قداست جنازه و مرده و اینا نداره، جوری اون زیرزمین رو همه جاشو تاریک کردن، یه نورپردازی مستقیم رو صورت لنین که مومیایی شده اونجا تو شیشه، درست ادای تقدیس مذهبی. با این که مرگ و جنازه تو مفهوم ماتریالیستی دیگه معنی نداره دیگه تو منطق لنینی، ولی درست این یک مرقد، این یک زیارتگاه مذهبی با تقدیس مذهبی. و از اون طرف چون قائل به جاودانگی و ابدیت نبودن، فکر میکنن با مومیایی کردن جنازه این جاودانگی پیش میاد. خب در همون جامعه که هنوز جنازه لنین رو اونجا پشت شیشه گذاشتن، مومیاییش کردن که بگن آقا هنوز زنده است، با اینکه تمام ایدئولوژی و مبانی و شعارهای درست و غلط لنین رو، چون حرفای درست هم داشتن حرفای غلط هم داشتن، همه رو ریختن به زباله‌دان تاریخ رفته. یه زمان اینا میگفتن مذهب مخدر توده هاست، معلول بدبختی هاست، و جاش تو زباله‌دان تاریخ امروز رفتن. خب این اتفاق در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال چرا نیفته؟ و در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال این اتفاق خواهد افتاد؟ همطور که اون زمان 25 سال پیش میگفتن محاله یه روزی برسه که کمونیسم نباشه و شد، امروز هم راجع به نظام سرمایه‌داری لیبرال و نظام هژمونی آمریکا و غرب میگن این کارم میشه، ممکنه. من عرضم اینه که این مسئله در مورد گفتمان لیبرال سرمایه‌داری غرب هم صدق میکنه. البته حرف حسابم هم کمونیستا داشتن هم لیبرالیستا حرف حسابم دارم، من نمیخوام بگم هر چی گفتن سراسر مزخرفه، نه خیر، حرفای حساب و منطقی هم دارن، ما اونا رو روش بحث میکنیم، بخشش هم با اونا یعنی علمی برخورد میکنیم، اما حرفای مزخرفات هم به اسم محکمات و مفاهیم علمی زیاد داشتن و دارن، مفاهیم خیلی سطحی بی دلیل ضعیف که فقط با روش تلقینی و تبلیغی بر اکثر دانشگاه و سمینارهای دنیا سایه انداختن. این هژمونی قابل شکست شدنه، میشه کاری کرد که این گوی شیشه‌ای هم مثل مارکسیزم به اصطلاح علمی آقایون اینم ترک برداره، چون اینا میگن مفاهیم ما علمیه، مفاهیم سرمایه‌داری سکولار علمیه. اونا میگفتن جهان به طور قهری سوسیالیستی میشه، اینا میگن جهان به طور قهری لیبرالیستی میشه، سکولاریزاسیون یه امر محتومه. این حرفه اونا رو میزنن با یک مفاهیم کلمات دیگه‌ای، فقط جایگزین کردن، و الا ادبیات هم ادبیات تبلیغی و ایدئولوژیک اوناست. باید یک متفکران شجاع با شخصیتی پیدا بشن در همه عرصه‌های علوم اجتماعی و انسانشناسی و مفاهیم حقوقی فلسفی و اخلاقی نوآوری اسلامی بکنن. یکی دو بار ما رو هو میکنن تو دنیا، سه بار چهار بار هو میکنن، اما وقتی استدلال شما رو و استقلال شما رو ببینن، قدرت دگراندیش بودن ما رو ببینن، مجبور خواهند شد خضوع بکنن، همونطور که اصل انقلاب رو نمیپذیرفتن الان مجبور شدن در برابرش خضوع کنن.
السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد